بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. از سوره مبارکه یونس این آیات رو خوندیم تا به آیه 88 رسیدیم که خدای متعال از قول حضرت موسی علیه السلام حکایت میکنه و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا. جلسه آخرمون برمیگرده بحثمون به جلسه اول فصل اول و مباحث فصل اول و کلا این مباحثی که در این چند فصل مطرح شد. حضرت موسی عرض میکنه که خدایا خودمونیم، تو هم کم این ظاهر چرب به فرعون و رفقاش ندادی، همین پدر هممونو در آورده. انک آتیت فرعون و ملعه، که هر بار این کلمه ملع رو میگم هی وسوسه میشم، دو ساعت در مورد ملع صحبت بکنیم که وقت نمیشه. تو به این فرعون و ملع فرعون زینت و اموال دادی در حیات دنیا. الان میفهمن که هر مالی هم زینت نیست، ممکنه چیزی مال باشه زینت نباشه، ممکنه چیزی زینت باشه مال نباشه. هم زینت داده هم مال داده، خدا هم داده. اصلا دیگه بحث این نیست که فرعون زینت تو مال داره. انک آتیت فرعون و ملعه زینت هم و اموالا فل حیات دنیا. کم اینا خودشون گند و کثافت داشتن، خدایا تو هم برداشتی به اینا زینت و مال دادی. همین جوریش که نابرابر بودیم دیگه، سه هیچ باختیم دیگه. هرچی جذابیت مال ایناست، یک ظاهر شیک و پیک، دلربا، جذاب، بعد انک آتیت، همه هم تو دادی، هم زینت دادی هم مال دادی. هرچی پول دست ایناست، هرچی قدرت دست ایناست، بعد یک ظاهر جذاب، دلربا، زینت که آدم رو مست میکنه، آدم رو مسحور میکنه. خب بعد چی شده ثمرش؟ ربنا لیوزلو عن سبیلک. اصلا خدای انگار تو دادی اینا از راه تو بدر کنن با همین، درسته؟ این کلام حضرت موسی است. انقدر عجیب غریبه. ربنا لیوزلو عن سبیلک. خدایا تو به فرعون و تیمش زینت و مال دادی تا اینا از راه تو به در کنن. خیلی نکته داره این آیه، خیلی مطلب داره. از راه تو به در کنن، اینجا اصطلاحاً لام عاقبته، یعنی نتیجه این کار این شده، نه اینکه خدای متعال داده که اینها اذلال کنن، نه، نتیجه این عنایت خدا به اینه که اینا اضلال میکنن. علامه طباطبایی یه بحثی داره که مثل همه بحثاش قوغاس و محشره. یه عده اومدن هی اینو ماسمالی کردن که آقا این لیوزلو عن سبیلک منظور حضرت موسی اونه و اینه و اینه و اینه و که مثلا نه، یعنی که مثلا منظورش اینه که خدای تو یه کاری کردی اینا از راه بدر کنن و اینا، یعنی مثلا اینا خودشون دارن از راه بدر میکنن. علامه طباطبایی میگه نه آقا، این صاف و پوسکنده داره میگه که خدا به فرعون و تیمش یه امکاناتی، یه جذابیتایی داده که اینا از راه خدا به در کنن. ولی این اذلال، اذلال ابتدایی نیست، اذلال کیفری است. یه اذلال ابتدایی داریم که یه کسی از همون ابتدا به ساکن به یه کسی آدرس غلط بده، یه کسی رو به اشتباه بندازه. خدای متعال در مورد کسی اینجور اذلالی نداره که ابتدا به ساکن کسی رو از راه بدر کنه، به خطا بندازه. یه ازلال ازلال کیفریست، یه جوری تو رفتار میکنی، یه شارلاتان بازیای در میاری که خدا هم در قبال این کار تو، به عقوبت کار تو، با تو اینطور رفتار میکنه. یه ازلال هم شد ازلال کیفری، به چوب عملشه. با یه کسی شما چون داره واسط بازی در میاره، حق در میاره، حق سرش سوار میکنی، بازی سرش در میاری. مثلا شما تصور کنین که مثلا این سریال گاندو، مثلا این نیروهای امنیتی هیچ وقت این نمیاد بیاد تو خیابون یکی رو برداره روش یه پروژه سوار کنه، طرف رو سر کارش بذاره. حالا اون اصطلاح خاص رو استفاده نمیکنم که مثلا اون حیوانی که زمستون رو یادش میره چی و کجا گذاشته، اینو تبدیل به او کنه مثلا، درست؟ این کار رو نمیکنه باهاش. به صورت ابتدایی به قول شما کخ که نداره که بردار بیاد تو خیابون یکی رو علم کنه، مثلاش پروژه درست کنه، داستان درست کنه و این حرفا. اگه یه کسی شارلاتان بود و اینو گرفتنش و مثلا حق باز بود و این داستان برای ما داشت درست میکرد، ما برای این داستان درست میکنیم، پروژه درست میکنیم، طراحی در میاریم به کیفر این کاری که ما کرده بود، درسته؟ اون نشسته یک بازی طراحی کرده، مثلا یه حقه های کوچولو، ما حقه های گنده گنده، چیزایی که اصلا باورش نشه، و اینجور حقه سوار کردن به کسی که حقه میزنه، این حقه، این عدالته، این ثوابه، بساد، یعنی این کار درسته. خدای متعال ازلال داره، بله، یهدی من یشا و یزل من یشا، خدا را به در میکنه، ولی ازلال خدا ابتدایی نیست، هدایت خدا ابتدایی. چرا؟ از اول راه بهت نشون میده، دعوتت میکنه، پیشنهاد خوب بهت میده، آدرس درست بهت میده، هدایتش ابتدایی. البته خدا هدایت پاداشی هم داره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایت پاداشی هم داره، ولی در مورد ازلالش هرچی که هست مجازاته، کیفره، جزاه، ازلال ابتدایی نداره. این یه نکته. نکته بعدی این که اینا خودشون رفتن توی اون فضا که مزل بشن، من اینها رو مزل نکردم. یه شب یه نکته گفتم که خیلی مهم بود، ولی خب خیلی از نکات رو ما تو این جلسات تونتون از کنارش رد شد. یکی از نکات این بود که فرعون بودنش در عالم خوبه، شدنش بده. شیطان همونطور که شیطان بودنش خوبه، شدنش بده. این نکته مهمی بود که گفت. گفتم این ماشینای اسقاطی که سر عوارضیا میذارن و سر پلیس راه میذارن، این ماشینا بودنش خوبه، شدنش بده. هیچ وقت به شما نمیگن که همچین ماشینی بشو، ولی اگر ماشینی اینجور شد میرن پول میده نیرو انتظامی میخره اونجا میذاره به عنوان عبرت، و اتفاقا به همه میگه اینو ببینین اینجور نشید، بودنش خوبه، شدنش بده. شم بودنش خوبه، شدنش بده. بودنش روی عالم لازمه برای اینکه مقامات قرب امام حسین علیه السلام به واسطه شمر محقق میشه. بودن شمر خوبه، شدن شمر بده. این نکته یه دیگه. حالا فرعون بودنش خوبه، شدنش بده. یه بحثای اعتقادی سنگینی اینجاها داره که بخوام واردش بشم، بحث سنگینی میشه و یه کلاس دیگری میطلبه، اصلا بحث دیگری میطلبه. اونجا باید صحبت بکنیم که بحث جبر و اختیار و نسبت اعمال ما با خدا و نسبت شرور با خدا و اصلا شر رو میشه به خدا نسبت داد، نمیشه نسبت داد، چقدر به خود این نسبت داده میشه، چطوره که میگیم بودنش خوبه، شدنش بده، اگه این شده خودش شده، خدا اینجور کرده. یه بحثای سنگینی است، یک دوره مفصلی مباحثه میخواد که به اون سمت نمیرم، بحث رو اون سمتی نمیکشیم. ولی اجمال و چکیده بحث اینه که آقا فرعون با پای خودش، با اختیار خودش وارد یه حریمی شده که خدا از اول گفته بود کسی وارد این حریم نشه، ولی وقتی وارد اون حریم شد، از اونجا به بعد توی یک مداری قرار میگیره که خدا در این مدار فرعونی داره تو این عالم کارهایی رو انجام میده. از این به بعد با فرعون امتحان میکنه مردم رو. تو بعضی از آیات قرآن فرعون رو نماد عذاب الهی دونسته. در سوره مالکی دخان بود، بخون آیشو، آیت ابتدایی سوره دخان که در مورد فرعون میگه من شما رو نجات دادم از عذاب غلیظ.
بلکد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین.
من العذاب المهین. اونجا خیلی نکته فنی قشنگی داره، میگه بخونه بار دیگه، بلقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. ما بنی اسرائیل رو از یک عذاب خار کننده نجات دادیم. بعد آیه بعدی میگه من فرعون، بخون،
من
فرعون انه کان عالیا من المسرفین. علامه طباطبایی اینجا میفهمد که رو قاعده ادبیاتی در ادبیات عرب در نحو ما بحث داریم، میگیم بدل، این بدل از اونه، میگه شما رو از عذاب مهین نجات دادم. بعد میخواد توضیح بده، میگه عذاب مهین چی بود؟ من فرعونه. الله میفهمن که از این فهمده میشه که حتی نگفته کار فرعون عذاب مهینه، گفته خود فرعون عذاب مهینه. شما رو از عذاب مهین نجات دادم. عذاب مهین چی بود دیگه نگو، کی بود عذاب مهین؟ کی بود؟ فرعون بود. پس آقا کسی که طاغوت شد، کسی که ظالم شد، ظالم شدن بده، ولی وقتی کسی ظالم شد خودش میشه شلاق عذاب خدا بر سر بقیه و ابزار امتحان و فتنه خدا نسبت به بقیه، که این ابزار فتنه بودنش خوبه، شدنش بده. چاقو، اره، گیوتین، اینا بودنش خوبه برای تهدید و اینا خوبه، ولی شدنش بده. یه کسی چاقوی خلق الله باشه تو شکم بقیه فرو بره، این بده. بودنش خوبه از باب اینکه بالاخره یه عده میبینن میترسن، همون ماشینی که میذاره اونجا سر عوارضی، برای اینکه شما ببینی بترسی دیگه. به طول جوازی میفهمود که حالا این تمثیل، البته بیانیشون میفهمود که شما بهشتی ها انشالله هر وقت وارد بهشت بشین اول میرین در دیوار جهنم رو میبوسید. جون میفهمون حالا شما که سوال کنید خب ببوسیم لبامو میسوزه و اینا دیگه، حالا به اون نکتهش خیلی نهاد فکر کنید. شما میرین در دیوار جهنم رو میبوسید، ایشون میفهمون که میرن در دیوار جهنم میبوسن، میگن تو اگه نبودی ما بهش نمیرفتیم. و ایشون میفهمون شاهدش هم اینه که این همه در مورد نماز شب ما روایت داریم که نماز شب فضیلت داره، ثواب داره، فایده داره، ولی در مورد نماز صبح گفتن اگه نخونی میری جهنم. ایشون میفهمون برو ببین نماز شب خونا چند نفرن، نماز صبح خونا چند نفرن. شاهدش اینه که جهنم کار میکنه، بهش خیلی اونقدی کارایی نداره، جهنم کارایی داره. هرچی بگه آقا یه طبقه بالاتر، آه درک یه طبقه بالاتر، ولی اینجا نخونی میره جهنم. آه این دیگه قد ناموسی شد، حساس شد، این دیگه جهنمه. جهنم کار میکنه، جهنم بودنش خوبه، شدنش بده، رفتنش بده. درست شد؟ حالا خدا چیزهایی رو ابزار عذاب کرده، ابزار فتنه کرده. این خدا اصلا یکی از ویژگی‌هاش فتان بودنه. خدا فتانه، خدا فتنه‌گر، فتناک فتونا. درسته؟ ولی جز اسماء الله ما اسم فتان نداریم. تو هیچ دعایی هم بنده سرچ کردم ما، تو هیچ دعایی هم یا فتان نداریم. همونجور که مثلا خیر الماکرین در مورد خدا گفته، ولی تو هیچ دعایی نداریم یا خیر الماکرین. خدا یه حقه سر ما سوار کن، فدات بشم، قربون حقه خوشگلت بشم. یا خیر الماکرین یادم نمیاد، حالا بازم به شک افتادم الان، ولی یا فتان نداریم. چون جستجو کردم یا فتان. مثلا شما با خدا میخوای صحبت کنی، خدا اونو از باب تهدید گفته آقا بازی در بیاری منم بازی در میارم. بعد شما میگی ای خدایی که بازی های خوشگل خوشگل سر بنده ها در میاری، همه رو سر کار میذاری، ما را هم سر کار بگذار. چه دعایی آخه، اون عقوبت خداست، این شلاقه. درست شد؟ اصلا تو نه وارد این فضا بشی، این جلال خدای متعاله، عقوبت و عذاب خدای متعاله. فتنه همینه. تو بعضی روایات داره آقا این روایت روایت خطرناکیست، یعنی روایتی که خیلی جای تحمل داره، میفهمد که از ظالمو سیفی کمرشکنه، فهمود ظالم شمشیر منه، ظالم شمشیر من. این نیست که تو فکر کنی صدام که میزنه صدام زده، بازم من دارم میزنم، از دست من که در نرفته که. اون بمب اتمو آمریکا زد ولی از برنامه من که خارج نشده که. خدا که صبح جمعه پا نمیشه ببینه اه هیروشیما رو هم زدن، اون مال های روحانیه. صبح جمعه پا میشه خبرهایی شده تو مملکه. خدا عاقله، خدا حواسش به همه چی هست، حالیشه، میدونه که این داره میزنه. خب خدایا این داره میزنه، بله داره میزنه، با دست من داره میزنه. البته بعدا من خود همینم میزنم، این نیست که بگه من زدم خدا خواست که زدم. درست شد؟ اونی هم که ظلم میکنه چوب ظلمش هم میخوره، کتک ظلمش هم میخوره، ولی ظلمش از دایره تقدیر و برنامه خدا خارج نیست. اونی هم که بهش ظلم میشه، این ظلم ظالم برای اونی که بهش ظلم شده امتحانه. اولا فصل اول همه بحثمون سر این بود که همه عالم امتحانه، یه بخشی و یک بعدی از امتحانات خدا همیناست. و فرعون توی این دایره امتحانات الهی تعریف شده، یه بخشی از داستان امتحان الهی و داستان امتحان ماست و مواجهه ما با فرعون هم امتحان ماست. وظایفی که داریم در قبال فرعون، ما نباید به این عذاب تن بدیم، ما باید روبرو فرعون بیستیم، باید باش بجنگیم و هزار یک قضیه دیگه، نباید امتحان های ماست، نباید ازش بترسیم. ولی خود فرعون هم عذاب مهینیه که خدا اینو عذاب مهین کرد. و البته به ما هم دستور داده که شما هیچ کدوم ابزار عذاب من نشید، که اگر تو ابزار عذاب من شدی خودت هم عذاب میکنم، شلاق تو دست من نباش، تو قصه اینو نخواه که من بیشلاق میمونم، من بیشلاق نمیمونم، تو ابزار شلاق من نباش، تو قصه اینو نخواه که اگه من نکشم یکی دیگه امام حسینو میکشه، خدا برای قتل امام حسین یکی رو جور میکنه، تو اون قاتله نباش. اینا خیلی فنیه، اگه بخوام وارد جزئیاتش بشم خیلی بحث سختیه، هی فرار میکنم از اون بحث جزئیش، همجور بخوام اون جنبه کلی قضیه حفظ بشه. پیغمبر به مردم فرمود که آقا حسین منو میکشن ولی قاتلش تو جهنم، حواستون باشه قاتل حسین نشید. خب یا رسول الله قراره بکشن، خب بالاخره یه قاتلی داره، یعنی من یعنی خدا اونو نوشته دیگه، بالا بریم پایین بریم، خدا گفته این بکشه حسینو، بعد دیگه خدا میفرسته جهنم اونو، اون دیگه خدا نوشته، نه خدا نوشته من حسینو میکشم به دست یکی از شماها، ولی شماها اون یه دونه نباشید. اینش قضیه رو سخت میکنه، این تیکش که آخرش تو حسینو نخور، تو ایثار نکن برای اینکه کار خدا راه بیفته، بگی پس من امام حسینو بکشم بالاخره کار خدا لنگه، اگه من نکشم خدا همجور مونده که من امام حسین با کی بیارم بهش، من قول دادم به شهادت برسونم، تو بخاطر این کار من لنگ بمونه میخوام امام حسین بکشی که مثلا کار خدا لنگ، نه تو قصه این چیزا رو نخو، این غلطکاری ها به تو نیومده که بخوای فکر این چیزا رو بکنی، تو بکشی من پدرتو در میارم، خب خدا منم نکشم که امام حسین همونجور بنده خدا میمونه، این مقامات نمیرسه، تو قصه اونا رو نخو، من درستش میکنم، تو نباش اون قاتل، که اگر اون قاتل باشی تو خودت میشی عذاب خدا و جهنم. پس فرمود من بنی اسرائیل رو از عذاب مهین نجات دادم، این عذاب مهین خود فرعون بود، من فرعون انه کان عالیا من المسرفین. خب این نکته. پس
شیطان داره
نقش بازی میکنه
که کی بیاد
اصلا، اون داستان همش اون در واقع کل اون ساختار و مکانیزم، ساختار و مکانیزم شیطانیه دیگه، اصلا متولی اون قضیه شیطانه، در واقع قاتل امام حسین شیطان، اساسا مبدا شر در این عالم شیطان، خدا شرور رو، ضررها رو، آفتها رو به شیطان نسبت داده، ولی شیطان هم از دایره اراده و انتخاب و کار خدا خارج نیست. از اون منم به ما گفته شیطان نشو، شیطان نباش، شیطان باشی میزنم تو گوشت. اینا شکیه که همین قضیه رو پیچیده میکنه. خب حضرت موسی عرض کرد خدایا تو برداشتی به اینا زینت و مال دادی که از راه تو بدر کنن. معلوم میشه که به قول ما سر شوخی رو خدا وا کرده، درسته؟ که اصلا داستان خدا رو انداخته، فرعون هم خدا آورده، زینت و اموال هم بهش داده، رسما به فرعون گفته برو این بنده های من یکم گول بزن، برو اینا رو ببر جهنم بینم، فلان فلان شده، نذار اینا برن بهشتا، برو اینا رو امتحانشون کن، برو اینا رو چکشون کن، رو تست کن ببین. اینو بنده بارها گفتم این مثال رو دیگه، مثال به نظرم این مثال جواب دهد، زیادی جوابگوی سوال هست. یه دونه معلم دانا و حکیم میشینه تست مینویسه برای شاگردش، سوال تستی مینویسه و اون سوال تستی که مینویسه از 4 تا گزینه 3 تاش غلطه و شبیه به درسته، نه تابلو غلطه، یه جوری غلطه که درست نماه. اون معلمم مخصوصا درست نما میکنه این تستای غلط رو و مخصوصا غلط میاره در این تست ها، ولی یه تست درسته، یه دونه گزینه درسته، ستاش غلطه. اون ستا غلط رو کی آورد؟ این معلم حکیم. درست بود یا غلط بود کارش؟ درست بود، ولی اون گزینه غلط بهره ای از فضیلت هم داره؟ نه. گفتیم چی شو؟ فضیلت برام گزینه درسته، چون اون درسته، یکی درست نیستش، بهره ای نداره، باطله، پوچه، هیچ. ولی هیچ بودنش از خودشه، استفاده کردن از این هیچ و پوچ که حقه از این معلم حکیمه. گفتیم چی شو؟ ارزشی فاقد ذره ارزشه، این که فاقد ذره ارزشه به خودش برمیگرده، خودش ارزش نداره. چرا ارزش نداره؟ چون مطابقت با واقع نداره، چون درست نیست، چون خودش درست نیست ارزش نداره، ولی استفاده از این درسته. اینی که بخواد محک بزنه که دیگران فهمیده بشه چقدر واردن، چقدر حق رو میشناسن، درست رو میشناسن، این جنبش میشه حق، این جنبش میشه درست. گزینه غلط از این جهت درسته، بودنش خوبه، لازمه. پس فرعون اون گزینه غلطیست که خدا تو عالم قرار داده برای امتحان. خودش هم زینت و مال داده خدا به فرعون، یه باید حق نما بشه دیگه، نمیشه که حق باطل محض، خود یک فرعون یا قور قلمبه بذاره وسط بگه هازا فرعون هازا موسی، به کدومشون ایمان میارید؟ نه، یه موسی رو من آوردم از عبارات امام خمینی، اگه وقت بشه براتون میخونم، خیلی عبارات جالبی داره امام در تحلیل قضایای موسی و فرعون. موسی رو یک ظاهری بهش میده که اصلا شما هیچ رقمه نمیتونی بپذیری، فرعون هم یک ظاهری بهش میده که هیچ رقمه نمیتونی نپذیری. این داستان همیشه تاریخ و همیشه طاغوته، دوستان همیشه ای طاغوت، یه جذابیت ظاهری، قدرت ظاهری. هالیوود هم خدا خلق کرده، فیلم‌های هالیوودی رو هم خدا خلق میکنه، خدا اجازه داده به هالیوود هر چی دوست داره شعر و ور بگه و دروغ بگه و مبالغه کنه در ترسیم یک تصویر خیالی از غرب و آمریکا. چرا خدا این کارو میکنه؟ برای اینکه بفهمه کی دوزار شعور داره، بفهمه نه همه چرت و پرت. گزینه های غلط خداست اینا، که یکم اگه کسی عقل و شعور داشته باشه میفهمه. اون گزینه درسته رو بین این سه تا گزینه غلط که همه هم شبیه همه قایم کرده، جاساز کرده. همونجور که اولیای خودشو بین یه مش کفتار صفت انسان نما قایم کرد که همه شون هم شبیه همه. چه تفاوتی داره؟ مثلا شما این اولیای برجسته الهی رو که نگاه میکنید، اینا تفاوتشون با بقیه مردم چیه؟ مثلا تو خیابون شما اگه اینو ببینی، این مثلا رجب الخیاط شما اگه تو خیابون ببینی، مثلا تو اتوبوس ببینی، تو مترو ببینی، این مثلا رو پیشونیش نوشته هزار رجب الخیاط، مثلا اینجور نوشته؟ نه، مثل بقیه است. اصلا باورت هم نمیشه اگه کسی توضیحات هم بده آقا این آقا نمیتونه، آقا این داستان نمیشه، آقا این اصلا قیافش این حرفه نیست، مال یه حرفا نیست. اون ور به فرعون یه شکوهی داده، یه قدرتی، یه جذابیتی، زینتی، اموالی، زل اوتادی میطلبه که یه چیزی هست. بابا نمیشه که هیچی نباشه که، این قدرت شما ببین. ما مثلا معمولا تصور میکنیم یه کار خوبی کرده که انقدر مثلا مشهور شده، انقدر محبوب دلها شده. نمیشه آدمی همه محبوبیت، یه چیزی داره دیگه محبوبیت. آقا خدا به این داده محبوبیت، چون باید چی داده خدا به کسی که سر تا پاش کثافته؟ باید چی باید خدا محبوبیت بده؟ یه چیز خوبه ما داشته باشه دیگه خدا بهش محبوبیت بده. اونم که منفور، همه بدشون میاد، همه بدشون میگن، یه چیزی داره که انقدر بدشون میگن دیگه. نه برعکسه، اینا دیگه مفصل، چون فصل اول بهش پرداختیم بیشتر نمیپردازیم. حالا درخواست حضرت موسی چیه؟ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. خدایا ببین، تو به اینا چیز میز دادی، امکانات دادی، ظاهر با شکوه دادی اینا، ولی خدایا دیگه مهلتشون تموم شده، هرچی هم اینا بیشتر بمونن دیگه، این دیگه یعنی امتحان به پایان وقت رسید دیگه، از این به بعد هیچ چیزی رقم نمیخوره دیگه، جبهه حق از جبهه باطل جدا شده، از اینجا بعد هم هرچقدر طول بکشه این جبهه باطل فقط داره تکثیر میشه دیگه، امتحان تموم شده، وقت امتحان تموم شده. همون درخواستی که از نوح هم از خدا کرد دیگه، هرچی اینا دیگه بمونن لا یلدو الا فاجرن کفاره، درست خوندم آیه شو؟ اینا دیگه هرچی بزان همش چی آقا؟ یه مش فاجر کفار کفتاره کفار کفتار میذارن اینا، فقط دیگه هرچی بیشتر بمونن دیگه فقط بگن دو کسافت بیشتر دیگه، داستان امتحان دیگه نیست دیگه، داستان فساد و بگن کشیدن عالمه دیگه، وقت تمومه دیگه، خدا به نظرن دیگه وقت امتحان تمومه دیگه، دیگه وقت جواب شد دیگه، دیگه عذابهایی که خدا تو دنیا میاره دیگه، یعنی امتحان تموم شد دیگه، وقت ساعت اعلام نتایج دیگه. این دیگه درخواست از موسی اینه، خدایا دیگه وقت اعلام نتایج، اطمس علی اموالهم، این اموال اینها رو، اون صورت ظاهری با شکوهی که به مالشون دادی و بردار، وشدد علی قلوبهم، دلهای اینا رو هم دیگه صفر کن، صفر کن یعنی دیگه اون مهر آخر رو بزن که دیگه این ور اون ور هنوز یه انعطافی نداشته باشه که به خاطر اون انعطاف بخوای وقت رو بیشتر کش بدی که هنوز اینا رو تو تایم و تو زمان امتحان نگه داری. نه، اون مهر آخر رو بزن که دیگه قضیه امتحان تموم بشه و بریم دیگه تو وارد راند نتایج و عذاب و اینا بشیم دیگه. این درخواست هم اینجوری نیستش که بگیم مثلا خدا همجوری نشسته و بعد موسی اومد یه پیشنهاد داد، خدا گفت چه پیشنهاد جالب، چرا به فکر من نرسیده. نه، این خودش، اینم باز اصل طرح این درخواست که موسی طرح می‌کنه، اینم کار خداست، اینم اراده خداست، در ظرف نفس حضرت موسی این درخواست رو ایجاد می‌کنه، از طریق اون درخواست رو مطرح می‌کنه، بعد خودش پاسخ میده. اینم یه داستان دیگه‌ای داره که باز وارد اینم نمیشه. خب علامه طباطبایی می‌فهمه که معنای آیه اینه که موسی بعد از اینکه به یأس رسید از ایمان فرعون و ملأش و یقین پیدا کرد انهم لا یدومون الا علی الضلال والاذلال، که اینا آقا هر چی بمونن فقط از راه به در میشن، از راه به در میکنن، اینجا گفت ربنا انکه جازیت فرعون و ملأه علی کفرهم و عتوهم جزاء السوء. خدایا تو به خاطر اینکه اینا کافر بودن، بد بودن، یه مجازات اینا رو کردی، مجازاتت این بود که به اینها زینت و اموال دادی در حیات دنیا که با اون زینت و اموال مردم فریب بدن، این مجازاتی بود که تو به خاطر بدیهای فرعون و رفقاش به اینا دادی، اینا خودش مجازاته، مجازاته خدا هم جاله. اون گفت تو اخراج جا میگم منو ببرین تنبیه کنیم، گفت این آهنگه چیه، بابیل و لیلی چیه گذاشتین؟ گفت این برای شکنجه روحی ماست. گفت آقا منو ببر شکنجه روحی کن، اینا رو کار نداشته باشه. الان آدم جا عوض میکنم خدا من رو یکم امتحان کنی، آتایی تا من رو چی زینتم و اموالو بیا ما رو امتحان کنی، بیا من رو شلاغ بزن، این شکنجه رو برای ما بکن، ما پول بده، ما شاسی بلن، من رو شاسی بلن مجازات کن. خب بعد میفهمد که ربنا ارادتن منک لأن یذلو من تبعهم عن سبیله، تو این کارو کردی تا اینا، اونایی که بی خودن و بدن و اینا رو از راه به در کنن، تا گریزد هر که بیرونی بود. و ارادتو که لا تبتل و قرضو که لا یلقو، اراده تو که لا تبتل باطل نمیشه، قرض تو که لغو نیست. ربنا ادم علی سخطک علیهم، خدایا این غضبی که تو به اینها کردی که از اینها بدت میومد، اینها رو کردی ابزار امتحان و فتنه، ابزار از راه بدر کردن، به خاطر همین بهشون زینت و مال دادی، اینو خدایا تمومش کن، به اوج برسون. به اوج رسوندنش چیه؟ وطمس علی اموالهم و غیرها ان مجرا نعمه الی مجرا نقمه، دیگه از اینجا به بعد این مال و زینتی که دست ایناست رو دیگه از اون امکانی که توی اینها نهفته است که اینها بهره ببرن و نعمت باشه براشون، اینا عوض کن، از اینجا به بعد دیگه اینو تبدیل کن به نقمت. از اینجا به بعد دیگه به جای اینکه اینا کیف و حال بکنن و مردم رو فریب بدن و این ابزاری باشه برای فتنه گری، اینو یه ابزاری کن برای شکنجه خودش. تا به حال ابزاری برای اینکه بقیه رو شکنجه کنه و امتحان کنه، از اینجا به بعد اینو ابزاری کن برای اینکه خودش شکنجه بشه، نتیجه کارش رو ببینه. خیلی آیه عجیبیه ها، از آیات فوق‌العاده قرآن، خیلی محتوای عجیبی داره. وجعل قلوبهم مشدوده مربوطه، دلاشون هم دیگه صفر بسته بندی کن و مهر کن و حساب دیگه، این نخاشو بکش که میخوان ارسال بکنن، نخا رو صفر میکشن، چسبای محکم میزنن و اینا دیگه، ببرشون تو مرتبه بسته بندی. اینا دیدین تو فرودگاه یک چیزایی هم جور میزنه، دستگاه دور میچرخه و فلان، ببر تو مرحله دیگه، اینا رو بزن دیگه قشنگ خوب بسته بندی برای ارسال. فلا یؤمنو حتی یقفو موقفا لا ینفعه الایمان، اینا دیگه آقا ایمان بیار نیستن و آدم بشون نیستن و کار تمومه. و هو زمانون یرون فیه العذاب الالهی، دیگه به وقتی رسیده که اینا حرف حالیشون نمیشه تا اینکه عذاب الهی رو ببینن. خدا دیگه ببر اینا رو بفرستی تو مرحله. و این دعا از موسی بود بر فرعون و ملای فرعون بعد از یأس تامی که پیدا کرد از ایمان اینها و علم پیدا کرد به اینکه اینا هر چقدر تو دنیا باشن فقط ازلال و زلالت دارن، مثل دعای حضرت نوح بر قومش که در آیه 27 نوح، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا رو زمین یه دو کافر نذار بمونه دیگه، اینا هرچی بمونن دیگه فقط خراب کنه دیگه، امتحان تموم شده دیگه، از اینجا بعد امتحانی نیست دیگه، اینجا بعد به فساد کشیدن این عالمه و خراب کردن این سنت‌های الهیه و خراب کردن این عالمه، آسیب زدن به این عالمه، از اینجا بعد دیگه امتحانی نیست، تموم شده دیگه، دیگه هرچی بیشتر بخواد ادامه پیدا بکنه اینا، اینجاست که دیگه خدای متعال اینها رو ورشون میداره، اون مرحله است که وارد عذاب میکنه. فصب به علیهم ربک صوت عذاب، اونجا دیگه شلاق عذاب رو خدای متعال میفرسته، شلاق میزنه. خب انکه انتظرهم یذلوا عبادک، دیگه اینا هرچی بمونن از راه به در میکنن، یعنی دیگه اصلا شرایط برابر دیگه نیست، چون امتحان خدا باید تو شرایط برابر باشه، میخواد بگه خدایا این سه تا گزینه دیگه اگه هرچی بمونم میذارم یه گزینه درست رو خراب میکنن، تا قبلش این سه تا گزینه سر جاشون بودن، گزینه درست هم سر جاش بود، اگه بیشتر از این دیگه بخوام بمونن این سه تا گزینه میذارم گزینه درست هم خراب میکنن، همه چیز دیگه به هم میریزه دیگه، میشه سه تا گزینه غلط. مردم از وقتی چشم باز میکنن با سه تا گزینه غلط مواجه هم، فکر میکنن ببین این سه تا گزینه بعد بشن انتخاب بکنن. گفتی نکته رو، نکته فنیه خیلی مهمیه ها. اینجا دیگه اون مرحله ای که خدا اینا رو برمی‌داره، محله‌ای که دیگه طاغوت رو نابود میکنه، طاغوت دیگه کفرش، لجاجتش، زلالتش به اوج میرسه، بیشتر از این دیگه بخواد امتداد پیدا بکنه دیگه از بین بردن اون گزینه درسته. و این سنت رو تا حالا خدا اجازه داده بود، این گند و کثافتی که آمریکا میکنه خدا اجازه داده برای امتحان. از یه نقطه به بعد که انشالله دور نیست اون نقطه، از یه جایی به بعد دیگه این امتداد پیدا کردنش آسیب زدن به گزینه درسته، گزینه درست داره محوش میکنه. اون دیگه من این سه تا گزینه رو ولیشون دارم، قضیه تموم میکنم، میگم برگاه بالا، وقت اعلام نتایج، خب بیا اینم نمراتتون میزنم صافشون میکنم، تو قصه اینا رو نخور. دور نیست اون روزی که میبینید رهبری چه تعبیر قشنگی فهمونه آمریکا مثل کشتی تایتانیک غرق خواهد شد. فهمو کشتی تایتانیک خیلی باشکوه بود، خیلی خوشگل بود، خیلی گنده بود، رفت زیر آب تموم شد. این تمدن آمریکا و این دولت آمریکا هم همینه، خیلی خوشگله، خیلی باشکوه، خیلی سر صدا داره، تمطراق داره، سازمان مللش کوفته، نمیدونم برجای فلانش اینجوریه، کاخ سفیدش فلانه، مجسمه های فلانش، بانک های فلانش، هالیوودش، خیلی نما داره، همش زیر آبه. اینا فقط برای امتحان، برای اینه که اگه یک کسی خورده خاک شیر تو دلش باشه، خورده شیشه به قول شما مشهد یا نرم شیشه داشته باشه، این بریزه بیرون. من یه ابزاری قرار دادم که اینا رو بیارم بیرون دیگه، ببینم دیگه بیشتر از این اگه بخواد بمونه داره داستان امتحان رو به هم میزنه و داره آسیب میزنه به گزینه درست و گزینه درست داره محو میکنه و اینا، دیگه اونجا کارش تموم. همونجور که قوم عاد و ثمود و اینام که بحثش گذشت، اونا هم همین شد دیگه. اینا دیگه اومدن زدن شتره رو کشتن، اینا دیگه اومدن گزینه درست رو دارن محو میکنن، دیگه پیغمبر رو میخوان بکشن. تو قضیه هجرت پیغمبر دیگه اینا میخواستن پیغمبر رو بکشن دیگه. من انقدی فرصت نمیدم به گزینه غلط که بخوان گزینه درست رو محو کنن، دست رو گزینه درست بذارن خودشونو دیگه برشون میذارن. البته این محو گزینه درست لزوما به کشته شدن ولی خدا نیست، ممکنه خدا به همینم فرصت بده مثل امام حسین که کشته بشه، تا اونجای مهلت میده که حق و باطل گم نشه، یه مرز باریکی بین اینا بمونه، یه خطی بمونه که این حق معلوم بشه، گزینه درست معلوم بشه. یه جای دیگه ببینم که داره نابرابر میشه دیگه، داره این زور گزینه‌های غلط انقدی زیاد میشه که دارن فشار میارن رو گزینه درست، گزینه درست رو دارن به محاق میبرن دیگه، داره بیفروغ میشه گزینه درست، دیگه به چشم نمیاد. اونجا دیگه این گزینه غلط رو برشون میدارن، این سنت خداست. پس همش شد امتحان. فرعون هم در دایره امتحان الهیست، فرعون هم شلاق خداست، فرعون هم شمشیر خداست، فرعون گزینه غلطیه که خدا گذاشته سر راهمون. خدا خدا هم به زینت و اموال داده که اگه کسی تحبون المال حبن جماعه، همه هوش و گوشش پوله، همه عشقش پوله، بره سمت فرعون. معلوم باشه تو کیو میخوای، با کی کار داری، دنبال چی، برای چی اومدی، یعصوبت امیرالمومنینه یا ماله؟ المالو یعصوب الفجار، انا یعصوب المومنین بل مالو یعصوب الفجار. یه گندبکی میذارم که اینجور ابر سرمایه دار، من میذارم، من بهش پول میدم، من میذارم سر راهت، من بهش نما میدم، میذارم که اگه به خاطر پول اومدی بری پیش همون معاویه رو، من میذارم پولش هم من بهش میدم، البته به حروم کسب کرده کتکش هم میخورد، نه که چون من دادم دیگه الان همه حلال شد واسش، نه، با ظلم و جنایت و غارت به دست آورده، من اجازه دادم که با ظلم و جنایت و غارت به دست بیاره. چرا این اجازه رو دادم؟ لیوزلو انسبیلک، تا اون گزینه غلط من باشه، تا امتحان منو تو این عالم برقرار کنه، محقق کنه. مگر نه که بدون گزینه درست که دیگه انتخابی دیگه شکل نمیگیره، حرکتی شکل نمیگیره. حرکت وابسته به اینه که باید دوتا گزینه سر راهت باشه، باید یه نقطه شری باشه یه نقطه خیری باشه، تو از نقطه شر عزیمت بکنی به نقطه خیر، این میشه حرکت. و خدا به خاطر همین نقطه شری قرار داده، به خاطر عزیمت تو این عالم، و گفته تو اون نقطه شر نباش. من نقطه شر رو درستش میکنم، تو نباش، تو سعی کن تو نقطه شر واقعا، تو ابزار امتحان بنده های من نباش، تو فتنه و فتان نباش، تو حیله نکن، تو فریب نده. من البته ابزار فریب قرار میدم برای امتحان، تو اون نباش، برای اینکه تو اون نقطه اگه واقع بشی کتک من و شلاق من تو میاد. اینا نکته مهمیه. خب اینا درخواست کردن و قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. خدا متعال فهمود که این دعایی که شما دوتا کردین، که الان تو روایت داره حضرت موسی درخواست میکرد، دعا میکرد، هارون آمین میگفت، برای همین گفته این دوتا با هم دعا کردن. دعای شما دوتا رو اجابت کردم، استقامت کنید. بلا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، راه اونایی که حرف حالیشون نمیشه و علم ندارنم دنبالش نرید. و این شد داستان این آیات که حالا دیگه وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده که یه بخش دیگه است. خب یه آیاتی هم در سوره مبارکه انفال داریم که اونا هم آورده بودم بخونیم. بزن یه چند تا جمله از امام خمینی بخونم که دیشب به کمی ذکر خیر حضرت امام شد و نکاتی عرض شد. سری مطالب جالبی از سخنه از امام، این دقایقی که مونده اینا رو بگم. شما برو از امام یه صلوات بفرستید. یه چند تا مطلب آوردم از حضرت امام پراکنده در مورد فرعون و فرعونیت و موسی و اینها، اینا رو براتون بخونم حالا تو یک ساعتی که مونده. اگه برسیم اون آیات سوره انفال هم میخونیم، ولی بعید میدونم به اون آیات برسیم چون مفصل، اون یک صفحه قرآنه. اون دیگه را انشالله باشه طلبمون، طلبتون نمیگم که باز بعدم بزن پدر ما در بیارم، باشه طلبمون که روزیمون بشه انشالله به اونا بپردازیم. خب حضرت امام 15:459 میفرمان آنهایی که همشان نفس فرعونی دارند خیال نکنید که هم یک شخصی یا یک اشخاصی بودند، فرعون بودند. انسان تا تربیت اسلامی یا تربیت مکاتب توحیدی پیدا نکند، این فرعونیت در باطنش است، شیطنت هم در باطنش هست، خودخواه است. که اینو مفصل اشاره کردیم، فرعون یه نفر نبوده، فرعون یک جریانه، فرعون یک مدله، یه آدم نیست. اون مدل کیه؟ چه ویژگی داره؟ هر کی که خودخواهه، هر کی تربیت نشده، خودبینه، ظاهربینه و به پشوانه این قدرت‌های ظاهری اعمال زور میکنه به دیگران، دیگران میخواد بیاره زیر بلیتش. این هم میشه ویژگی فرعون. خب در یه سخنانی دیگه 11:360 خیلی مطالب امام قشنگ، رضوان و رحمت خدا بر این مرد بزرگ و کم نظیر، میخونم کیف کنی، اینا درس اخلاق باشه تو این جلسه آخر انشالله که خود بندم متنبه بشم. امام میفرماید تمام اختلافاتی که بین بشر هست، اختلافاتی که بین سلاطین هست، اختلافاتی که بین قدرتمندان هست، ریشش همان طغیانی است که در نفس است. یه جنبندی از این 8 فصلی که تا به حال مطرح کردیم تو این چند تا عبارت امام خمینی در واقع مطرح میشه. این جلسه هم دیگه بشه جنبندی تا انشالله سال بعد اگه زنده باشیم دوباره فصل جدیدی از این مباحث شروع کنیم. ریشه این است که انسان دیده است که خودش یک مقام دارد، طغیان کرده است و چون قانع نمیشود با آن مقام، این طغیان اسباب تجاوز میشود. به جای رسیده قانع نمیشه، میخواد اونی هم که تو داری هم بگیره. طغیان تجاوز میاره، تعدی میاره. عدوان و بقیان که تو همین آیات ادامه همین آیات سوره یونس در مورد فرعون میگه، یا تو اون آیه دیگه میفهمد تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. خیلی آیه عجیبیه ها. فرمود آخرت رو یعنی بهشت رو برای کسایی قرار دادم که علو در زمین نمیخوان، اصلا نمیخوان. بعد امیرالمومنین فرمود اگه دوست داشته باشی بنده کفشت از اون یکی بهتر باشه مشمول این آیه، علو در زمین میخوای بهتر باشه. بابا لازم دارم، چرا دیگه میخوای بهتر باشی؟ این تکبر طغیانه، مش میخوای بهتر باشی، علو میخوای بهتر، بالاتر، استعلا. بعد علو و فلعرض چی میاره؟ فساد میاره، خراب میشه دیگه، دیگه سر جاش وای نمیسه. این میشه همون فاکثر و فیه الفساد، ریشش اینه، به علو برمیگرده، به طغیان برمیگرده، به تجاوز برمیگرده. خب امام میفرماید که تجاوز که شد اختلاف حاصل میشود. چرا روانشناسی فوق‌العاده‌ای دارم میخونیم؟ طغیان تجاوز میاره، تجاوز اختلاف میاره. هر جا اختلافی هست یه تجاوزی بوده، هر جا تجاوز بوده یه طغیانی بوده. کسی اگه از حد و حریم خودش بالاتر نره، اینور اونور نزنه، تجاوز به حق حقوق یکی نمیکنه، هیچ اختلافی هم پیش نمیاد، دعوا نمیشه تو این عالم. این دادگاه ها، شلوغی ها و اینا برمیگرده به تجاوز، برمیگرده به طغیان. این همه پرونده توی قوه قضاییه همش مال طغیان، به حق خودش قانع نیست. این خط کشی که واسش کردن و بهش التزام نداره، زی هجر نیست، نه اونی که تو داری هم مال من. اصلا همه حق من رو خورده، همه سهم من بوده، همه مال منه. بعد بفرماید که و این فرق نمی کند از آن مرتبه نازلش طغیان است تا آن مرتبه عالیه آن. این نیست که شما بگی آقا حتما باید یکی یه فرعون گنده باشه، یه مصر گنده. نه، سر کلاس و مدرسگی بودیم رو نیمکت ها میشستیم سه نفر زور چپون، بعد مثلا دستشو میداخت به اون یکی، بعد یادم ما سه نفر که بودیم خط میکشیم روی نیمکت ها که آقا این سهم اون یکی نیاد، بعد یکی مثلا وسط کوچولو مشولو تر بود، یکی این وقت گنده تر بود، همیشه دستشو میداخت رو سهم اون یکی مثلا میخواست بنویسه، بدبخت هم چی نمیتونست بگی. از همونجا داره الان واحد فرعونیت پاس میکنه دیگه، از همون بچگی داره دوره میبینه، از زمین خاکی شروع کرده، این از زمین خاکی فرعون شدن تا بیاد بشه یه گنده ای. یکی هم بچگی حواسش جمعه، مراد میگه خاطرات شهدا رو وقتی میخونه معمولا همیشه بیاد بچگی حواسش به همه چی بوده و حق و ناس و شهید چمران رو مطالعه میکنین، چقدر این آدم بچگی لطیف بوده، خیلی بزرگان شهید قاسم سلیمانی، احوالات نوجوانیش که میرفت کار میکرد پول میورد برای پدرش و اینا، قضایی خیلی جالبی داره. اینا رو وقتی خوب بشکافی میبینی از اونجا آب میخوره. آدم آقا یه شب فرعون نمیشه، اصلا سنت الهی اجازه نمیده کسی یه هوی فرعون، اصلا عالم قابلیتشو نداره کسی یه هوی فرعون بشه. از اون برش هم خیلی کسی یه هوی موسا نمیشه، عالم قابلیتشو نداره یه هوی موسا بشه. همش تدریجی، آروم آرومه، قدم به قدم. آدم تو خودش هم که نگاه میکنه میبینه اینو که یه کاری که میکنی یه کم اینور شل میشی، بعد میبینی اون ورش هم یکم آروم آروم داری شل میشی، بغلیش هم داری شل میشی، خود خود میبینی نماز صبح مثلا حالا اول وقت نشد بعد 10 دقیقه، حالا بعد 20 دقیقه، بعد نیم ساعت، حالا جماعت نشد فرادا، آخر وقت لب تیق، حالا قضا، حالا تا شب قضاشو میخونم، تا فردا که دیگه میخونم، تا آخر هفته، تا آخر سال، بعد مرگم بچه هم میخونم وصیت کردم بخونن، وصیت هم نکردم میخونن، نخوندنم خدا کریمه. یه سیریه، یه هوینی اون خدا کریمه از همون اول از بیخ آدم از بعد به تولد با خدا کریمه شروع نمیکنه، خیلی سنگینه. مثل عرق خورایی که بعد آروم آروم پیک هفتو میگن هفت خط، یعنی جامعه قدیم هفت خط داشته، کسی که میخواسته خط هفتمو بخوره کلی 20 سال بعد عرق خور میبوده که میتونه خط هفتمو بخوره، بهش گفتن هفت خط. اول با یه پیک کوچولو درد گرم شدن و اینا، آروم آروم نمیشه سنگین. مثال معنوی هم همینا، مثلا این شراب رو معمولا اولیاء خدا، این مثال رو معمولا اولیاء خدا مثال میزنن، همین شراب رو، همین بحث هفت خط و اینا رو تو مراحل معنوی که اون فناهای عجیب و غریب و اون داستانایی که مثلا مرحوم قاضی داشته که اون دمونه پسنداز مثلا دیشب صحبت کردیم، یکی بگه که آقا پس چه مرحوم قاضی مثلا اون داستانش، بابا اون هفت خط بود آقا قاضی، مال من و تو نیست. اون مثلا حالا هواش یه حال هوای دیگری است، میگم چرا قاضی پسنداز نمیکنه که اینجا الان مثلا بچهش داره به دنیا میاد مشکل اینجوری نداشته. آقا قاضی میگم من همه غم و غصه دنیا برای من تو الله اکبر نمازه، الله اکبر نماز که میگم مثلا من تو دنیا نیستم که بخوام مشکلی از این دنیا بفهمم. خب با اون که نمیتونم خودم مقایسه کنم که، خیلی کار داره من بخوام به اون برسم. اونم خودش حالیشه که پسنداز بکنه و خرج خانواده و حقوق واجب و نفقه و خودش حالیش میشه این حرفا رو. مثلا اول داستان میخوام خودم با قاضی مقایسه کنم، یه ضرب میخوام قاضی طباطبایی بشم. اول هفته اول گرفتم روز سید علی قاضی و اون بزرگوار مثلا 15 سال زبونشون کنترل میکنه، همون هفته داشتیم ما بنده خدا اومد طلبه بشه، همون اول شروع کرد و سنگیزه گوشو تو زنه شنده و داره قاضی و دیوونه شو برم عرق خورشو گل میکشید، اصلا داستانی شده بود. بعد از طلبه که اومد بیرون اینجوریه، بی بوته و بی کله وقتی میاد کسی، خیلی هم اینجوری هم داریم متاسفانه، خیلی هم خطرناکی. یهو شروع کرده ریاضت های سنگین، ذکرهای سنگین، دیگه حالا مثال هایی هم داره که نمیخوام الان واردش بشه. خب